اینک رسیدیم به زمان پخش برنامه درس مثنوی که به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و غزل شماره 190 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز درس مثنوی میسازم. اندر آ ای اصل اصل شادمانی، شاد باش. اندر آ ای آب آب زندگانی، شاد باش. گرد بیند زندگانی تا ابد باقی شود، ورد بیند مرده هم داند که جانی، شاد باش. همچنین تو دم به دم آن جام باقی میرسان تا شویم از دست و آن باقی تو دانی، شاد باش. بر نشانه خاک ما اینک نشان زخم تو، ای نشانه شاد زی و ای نشانی، شاد باش. ای هما کس سایعت پریافت کوه قاف نیز، ای همای خوشلقای آن جهانی، شاد باش. هم ظریفی هم حریفی، هم چراغی هم شراب، هم جهانی هم نهانی هم عیانی، شاد باش. تحفه های آن جهانی میرسانی دم به دم، میرسان و میرسان خوش میرسانی، شاد باش. رخت ها را می کشاند جان مستان سوی تو، می کشان و می کشان خوش می کشانی، شاد باش. ای جهان را شاد کرده وی زمین را جمله گنج، تا زمین گوید تو را که ای آسمانی، شاد باش. گوهر آدم به عالم شمس تبریزی تویی، ای ز تو حیران شده بحر معانی، شاد باش. غزلی بود مثل عموم غزلها خطاب به شمس در مثنوی تا بیت 2230 خواندیم. داستان ابراهیم ادهم بود که در کنار دریا به جامه خودش وصله می زد یک امیری آمد و یاد دوران پرشکوه سلطنت ابراهیم ادهم افتاد و تعجب کرد و به حالش دلسوزی کرد. ابراهیم ادهم هم به آنچه به دل او خطور کرده بود آگاه شد. برای اینکه نشونش بده که مردان خدا منزلتی دارند که این منزلت ظاهری در مقابل اون هیچه، سوزن رو به دریا انداخت و بعد دو مرتبه سوزن رو خواست. صدها هزار ماهی آمدن به ساحل، به جای سوزن فلزی آهنی سوزن طلایی آوردن به محضر ابراهیم ادهم. این داستان رو عطار در تذکرة الاولیا آورده در احوال ابراهیم ادهم. ما جا داره که از این عبارت عطار بخوانیم. میگوید نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود را بخیه میزد. یکی بیامد و گفت در گذاشتن ملک بلخ چه یافتی؟ چون حاکم بلخ بود دیگه، بلخ هم در اون دوران خیلی آباد بوده. در گذاشتن یعنی رها کردن. در گذاشتن ملک بلخ چه یافتی؟ یعنی به عجب روزی افتادی. سوزنش در دجله افتاد. به ماهیان اشارت کرد که سوزنم باز دهید. هزار ماهی سر از آب برآورد، هر یکی سوزنی زرین در دهان گرفته. ابراهیم گفت سوزن خود میخواهم. ماهیکی ضعیف سوزن او به دهان گرفته برآورد. ابراهیم گفت کمترین چیزی که یافتم به ماندن ملک بلخ این بود، آن دیگرها تو دانی یا تو ندانی. گفت این وضعی میبینی، این قدرت و این توانایی من رو، این کمترین پاداشیه که من در ازای رها کردن سلطنت بلخ به هم دادن. کمترین چیزی که یافتم به ماندن ملک بلخ. ماندن اینجا یعنی ترک کردن، فرو گذاشتن، رها کردن. من ملک بلخ رو ماندم، یعنی اون رو رها کردم. کمترین چیزی که یافتم به ماندن ملک بلخ این بود. چیزهای دیگه هم هستش که تو ممکنه بفهمی، ممکنه نفهمی. نسخه ها متفاوته. بعضی ها گفتن آن دیگرها تو ندانی، بعضی گفتن آن دیگرها تو دانی. این عبارت رو ما نقل کردیم از تذکرة الاولیاء عطار. شعری که جدید میخوانیم، یعنی از اینجا شروع میکنیم، حرف مولاناست. میگه سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا آنجا برند. نه اینکه ابراهیم ادهم به اون امیر گفته بود که این یه نمونه است، گفت این حالا یه مختصرشه، اصلش خیلی بزرگتر از این حرف هاست. مولانا میگه که اگه بخوان از باغ یه چیزی ببرن شهر، کل باغو که نمیبرن، یه شاخشو میبرن، میبرن دیگه. باغ و بستانو که یه جا حمله میکنن ببرن. پس ابراهیم ادهم هم یه نمونه ای رو نشون داد. این مطلبی که اینجا در این شعر آورده، مولانا در نامه های خودش، در مکتوبات خودش به نثر آورده. ما مکتوبات مولانا رو انتخاب کردیم، 65 نامه از نامه های مولانا رو تحت عنوان احوال دل گداخته، این رو به صورت یک کتاب درسی در آوردیم. مولانا اونجا در یه نامه میگه که از انبار مشتی و از گلستان دسته‌ای بیش نتوان نمونه بردن. انبار را و باغ را نتوان به بازار آوردن. به نمونه بستان را نتوان به شهر آوردن. یعنی میخواد بگه مشت نمونه خرواره، این یه مشته، بدون که بقیهش هم از این جنسه، ولی نمیشه که همش رو آورد. این عبارتی که اینجا به نثر در نام آورده، اینجا به شعر آورده: سوی شهر از باغ شاخی آورند. باغ و شاخی یعنی شاخه‌ای. باغ و بستان را کجا آنجا برند؟ خاصه باغی که این فلک یک برگ اوست، بلکه آن مغز است و وین دیگر چو پوست. میگه اونم چه باقی؟ این باقی که من ازش صحبت میکنم که باق معمولی نی، یه باقیه که این افلاک آسمونها یه برگ اون باقن در عظمت. اینا همه مثل پوستن، اون مغزه، یعنی اون عالم حقیقت اصلا قابل قیاس با این جهان ظاهری نیست، بلکه آن مغز است و وین دیگر چو پوست. حتما نمیشه اون باغ رو آورد. بعد نصیحت میکنه: بر نمیداری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت شود. میگه تو گرفتار زکامی. آدمی که زکام داشته باشه از درک بو محرومه. گل سرخ با همه خوشبویی دستش بدی جلوی بینیش بگیره، نمیفهمه که این چه بوییه. میگه تو طرف اون باغ نمیری، برو برو و به فکر باش، همت کن که این زکام، این حالتی که تو رو از درک بوی خوش باغ محروم کرده، اینو علاج کنی. بوی افزون جوی، دنبال این باش که بیشتر از اون خوشبوی اون باغ بهره ببری. زکامو دفع کن. بر نمیداری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. اگه این کارو بکنی وقت چی میشه؟ تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت شود. اون بویی که از باغ حقیقت بشنوی، اون به جانت مینشینه، چشمات بینا میشه، یه چیزایی میبینی که حالا نمیبینی. وقت میره سراغ قرآن به عادت همیشه، هر 10-15 بیتی مولانا یه استفاده ای از قرآن میکنه. گفت یوسف ابن یعقوب نبی، بهر بو الغو علی وجه ابی. یه اشاره ای به آیه قرآن میکنه در سوره یوسف. وقتی برادران آمدند در مصر و یوسف رو شناختند، یعقوب در کنعان بود، از بس گریسته بود نابینا شده بود. یوسف گفت این پیراهن منو ببرین، اینو بندازین روی صورت پدرم، چشماش بینا میشه. این سریع آیه قرآنه. اذهبوا بقمیصی هذا، قمیص یعنی پیراهن. گفت ببرید این پیراهن من رو، فالقوه علی وجه ابی، پس این رو بیفکنید بر صورت پدرم. یأت بصیرا، و او بینا میشه این کارو که بکنی. مولانا اشاره به این آیه قرآن میکنه، میگه بو یه همچی آثاری داره که یعقوب با شنیدن بوی یوسف چی میشه؟ بینا میشه. وقت در آیات بعدی هستش که وقتی کاروان به کنعان نزدیک شد، هنوز به کنعان نرسیده، یعقوب گفت انی اشم رائحت یوسف لولا ان تفندون، گفت اگه من رو ملامت نکنید و نگید داره هذیان میگه، من میخوام به شما بگم که بوی یوسف رو دارم میشنوم که شاعر گفته که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ولی در چای کنعانش ندیدی. اون اولی که گرفتن و بردنش و اینا نزدیکتر بود به تو، اون موقع مشیت الهی نبود. به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. ولی یوسف پیراهن خودشو فرستاد و خود سری قرآن میگه که گفت که این رو بندازید روی صورت پدرم، چشماش بینا میشه. بعدم هنوز کاروان به کنعان نرسیده، یعقوب گفت بوی پیراهن یوسف میشنوم. این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهن یوسف یافته است. اینجا یه درنگی جا داره بکنیم. این وهابی ها که مثل خوره به جان عالم اسلام افتادن، همه این کرامات رو انکار میکنن، همه این توسلاتی که ما به بزرگان دین میکنیم و به ائمه میکنیم اینا رو شرک میدونن. ما میگیم آقا این خود قرآنه، اگر یک کسی رفت کنار یک ذریح معصومی و از او طلب شفا کرد، یا یک دستمالی رو، یک چفیه ای رو، یک روسری رو به اون ذریح مالید و امید شفا در اون بست، این شرک نیست، این اثر مثبت یه روح بلنده. این یه عوالم دیگه، یه غیر این عوالم ظاهری. اینا هم اعتقادات فرقه ای نیست که شما فکر کنی یه عده خودشون ساختن. این اصلش تو قرآنه، قرآنی که دیگه باید به عنوان یه مسلمون قبول داشته باشید. وقتی یوسف، قرآن از قول یوسف میگه پیراهن منو ببرید بندازید رو صورت پدرم چشمش بینا میشه، این معلومه که همه این حرفایی که شما میزنید باطله، خلاف قرآنه حرفای شما. اعتقادات ما منطبق با قرآنه و مؤید این حرف هم همون حرف خود یعقوبه که گفت من بوی یوسف دارم میشنوم، هنوز کاروان نیومده بود. خب اینا چیه؟ ما حرفمون غیر از این نیست. بعد یک حدیث هم مولانا به دنبال این حرف از پیغمبر نقل میکنه. بهر این بو گفت احمد در ازات، دائمان قرت و عینی فی الصلات. این حدیث معروف از پیامبر که فرموده حب به الین نسا و تیب و جعل قرت و عینی فی الصلات یا فی الصلا. حضرت فرموده که، پیامبر ما فرموده که سه چیزه که نزد من خیلی دوست داشتنیه، محبت سه چیز رو در دل من گذاشتن. حب به الی، یکی زنه، یکی بوی خوشه، و اما روشنی چشم من در نمازه. یعنی پیغمبر بوی خوش رو خیلی دوست داشته و معمولاً در ملاقات ها و برخورد با دیگران عطر به خودش میزده و محبت به زن. حالا این رو میشه هم به معنای احترام به زن گرفت، هم به معنای عشق و علاقه در زندگی خانوادگی، که پیامبر میدونسته که به زن باید محبت کرد. این قابل توجه همه آقایونی که زنهاشون رو اذیت میکنن. اونا اگر از امت پیغمبرن بدونن که پیغمبر خلاف اون بوده. بعد میفرماید که اما یه چیزی است که از همه اینا بالاتره، اون نمازه، که قرة العین من نمازه. یعنی من به نماز که میرسم نماز از همه چی بیشتر دوست دارم. این حدیث معروف از پیامبر. مولانا میگه مراد پیغمبر از این که گفت قرة عینی فی الصلاة، نماز باعث روشنی چشم من میشه، مرادش این بود که در نماز اون بوی عالم بالا رو میشنید. بهره این بو گفت احمد در ازات. ازات جمع ازس، ازه هم همون وعظه. دو سه بار گفتیم که این کلمات سلب و ازه و امثال اینا رو اگر وابشو بردارید، اگر اون دو تا نقطه تش و تای دو نقطه شو بردارید یه واف بذارید اولش، مثل جهت و وجه معنیش فرق نمی کنه. وجه معنیش همون جهته، وز معنیش همون عزته. وقت عزت وقتی که جمع بشه میشه عزات. یعنی پیغمبر وقتی که نصیحت می کرد فرمود پیوسته دائما قرة عینی فی الصلاة. چرا اینو گفت؟ برای اینکه همین بوی عالم بالا رو بشنوید. از اینجا به بعد مولانا در چهار بیت راجع به حواس انسان صحبت میکنه. خب میدونید که قدما معتقد بودن انسان پنج حس ظاهری داره: بینایی و شنوایی و چشایی و بویایی و بصابایی، یعنی لامسه. این پنج حس. الان هم این اعتقاد هست، درسته این حرف. میگه پنج حس با همدگر پیوسته اند، زان که این هر پنج زسلی رسته اند. میگه پنج حس، حواس پنجگانه با همدیگه پیوند دارن، از یک اصل رویده اند. یعنی در یه جا اینا به هم میرسن، اونو بهش میگن حس مشترک در فلسفه. درسته که بویایی یه مجرا داره که بینیه، بینایی یک مجرا داره که چشمه، چشایی مجرایی داره که زبانه. ولی وقتی شما یه پرتقال رو به دست میگیری لمس میکنی، حس لامسه کار خودشو میکنه، بو میکنی، حس شامه کار خودشو میکنه، نگاه میکنی، باسره کار خودشو میکنه، بعد میچشی، ذائقه کار خودشو میکنه، ممکنه بهش تلنگر بزنی، سامعه هم کار خودشو میکنه. اما اینا از همدیگه جدا که نیستن، اینا همه دست به دست هم میدن، شما یه ادراک واحد پیدا میکنی از پرتقال. یعنی اینجور نیست که شما در ذهن خودت پنج تا پرونده جدا جدا جدا، یکی بو، یکی طعم، یکی نمیدونم شکل، یکی رنگ، یکی وزن، یکی چی باز کنی. این حواس با همدیگه یکی میشن در درون. پنج حس با همدیگر پیوستن، زان که این هر پنج زسلی رستند، از یه اصل، از یه ریشه، اصل یعنی ریشه دیگه، از یه اصل سر در آوردن. قوت یک قوت باقی بود، ما بقی را هر یکی ساقی شود. میگه حواس به همدیگه کمک میدن، وقتی یه حس تقویت بشه بقیه حواس هم تقویت میشه. خیلی این عالم حواس بحثش مفصله. مثلا اگه دقت کرده باشید نابیناها، به اصطلاح روشندلا، اینا اگه قدرت بینایی را از دست میدن حافظه شون زیادتر میشه، گوششون تیزتر میشه، شامشون تیزتر میشه. یعنی یه همچین داد و ستدایی بین حواس وجود داره. قوت یک قوت باقی شود، مابقی را هر یکی ساقی شود. یعنی هر یکی از این حواس میتونه بقیه رو سیراب کنه. دیدن دید فزاید نطق را، نطق در دید فزاید صدق را. حالا چجوری مثال میزنه؟ میگه وقتی چشم یه چیزی رو ببینه در قوت بیان تأثیر میکنه. دیدن دیده فزاید نطق را، نطق رو تقویت میکنه. نطق، حالا اگر نطق اول باشه به دیده کمک میکنه. نطق در دیده فزاید صدق را. وقتی یه کسی سخنی بشنوه بعد به یه چیزی نگاه کنه، احتمال این که اونو درست تر ببینه بیشتر میشه. صدق یعنی مطابقت آنچه تصور داره با واقع، یعنی واقع بینی و حقیقت بینی اینجا در دیده بیشتر میشه. نطق میاد به کمک دیده، دیده میاد به کمک نطق. در بعضی از نسخه ها به جای نطق عشق نوشتن، بنده اون رو نمیپسندم. نطق درست تره. بحث عشق نیست اصلا اینجا، بحث حواسه. نطق هم در ردیف حواسه. صحبت از قوای ذهن آدمه، نه صحبت از عشق. حالا توی رسم الخط نطق و عشق و اینا شبیه به همه. یه کسی نطق و عشق خونده که مثلا چیز دیگه، به نظر من نطق اینجا درست تره. صدق بیداری هر حس می شود، حس ها را ذوق مونس می شود. میگه اون چه باعث بیداری هر حس میشه صدقه، راستیه. این راستی یعنی کاشف واقعیت بودن. حواس بر اساس صدق هست که کاشف واقع میشن و بیدار میشن. اون وقت میگه ذوق مونس حسه. این نکته مهمه که حس ما رو آگاه میکنه از واقعیات بیرون، ذوق اون قوتیه، اون قدرتیه در ذهن ما که ما رو با زیبایی و با فضیلت و ارزش آشنایی میکنه. اون ذوقه. آدمی که اهل ذوقه یعنی قدرت درک زیبایی داره. اهل ذوق شعر میفهمن، وزن میشناسن، موسیقی میفهمن. اهل ذوق زیبایی یک گل رو درک میکنن، حتی زیبایی یک علف رو هم درک میکنن. اهل ذوق، اهل ذوق ارزش های اخلاقی و معنوی رو درک میکنن. وقت مولانا میگه که ترکیب ذوق و حس مطلوبه. حس ها را ذوق مونس میشود. ذوق میاد در کنار حس و مونس حس میشه.